از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت مجالی و فرصتی برای گفتگو و هماندیشی با اندیشمندان، دانشمندان و پژوهشگران حوزه‌های مختلف علمی، تحقیقاتی و پژوهشی کشور عزیزمون ایران.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه خوش چینم، شادم از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخون از جبینم. قلب ما بود مملو از شادی بی پایان، سعی ما بود بهر آبادی این سامان. خوش چین کجا عشق مهنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زند بر دامان.
متولد خرداد ماه سال 1351 در تهران، دبیر علمی هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران، دبیر علمی همایش مدیریت منابع و مصارف آب با تکیه بر توسعه پایدار منطقه البرز مرکزی، عضو هیئت مؤسس و هیئت مدیره انجمن هیدرولوژی ایران از سال 1393 تا سال 1398، عضو هیئت مدیره انجمن دیپلماسی آب ایران، مسئول کارگروه ارتقای سواد آبی انجمن آموزشی مهندسی ایران، تألیف بیش از ده‌ها کتاب در زمینه علوم آب و محیط زیست، مدیریت منابع و مصارف آب، نگارنده بیش از 30 مقاله فارسی و 59 مقاله انگلیسی زبان در مجلات معتبر، سخنران نشست‌های علمی و پژوهشی، دکتر بنفشه زهرایی.
همونجوری که همکارم اشاره کرد، میهمان ما امروز هم سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی هستن. خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. خیلی ممنون از اینکه دعوت کردید من رو.
زنده باشید. میخوایم برگردیم به سال 1351 و خانه پدری.
متولد شهر قم هستم. البته هیچ وقت به اون صورت ساکن شهر قم نبودیم، چون خانواده مادری در قم ساکن بودن. تولد من و برادرم در قم اتفاق افتاد. عمدتاً ما ساکن تهران بودیم، به جز چند سالی که در آستانه شروع جنگ تحمیلی ساکن خرمشهر بودیم.
توی قم خاطرتون هست توی کدوم محله به دنیا اومدید؟
نزدیک ایستگاه راهن قم، کوچه بو علی سینا اگه اشتباه نکنم اسمشه. خانه مادر بزرگ هنوزم اونجا هست، البته خودشون به رحمت خدا رفتن.
روحشون شاد. و تهران در کدوم محله ساکن شدید؟
تهران سالها در منطقه نارمک ساکن بودیم و بعدن زمانی که من تقریبا در شروع دبیرستان بود به منطقه مرزداران نقل مکان کردیم و هنوزم من و خانواده مادرم اینا همونجا ساکن هستم.
الان عرقتون به قم، نارمک یا مرزداران کدوم بیشتره؟ یعنی خاطراتتون بیشتر کجا رقم خورده؟
فکر کنم خاطرات بچگی، چون بالاخره یه نقش خاصی در ذهن می‌بنده، بیشتر خاطرات من از نارمک است. گمان میکنم که حدود 14-15 سالی اونجا بودید.
بله طبیعتاً خاطره زیادی از اونجا داشتید. خب از خونه پدری بفرمایید حال و هواش، از بازی‌های کودکانه و آموزش‌هایی که به هر حال در اون دوران از خانواده یاد گرفتید.
بله خب من یه برادر دارم که 5 سال از من کوچکتره و هم بازی اصلی من همیشه در دوران کودکی برادرم بوده. اونجا خونه بزرگی بود، حیات خیلی بزرگی داشت، یک در واقع ایوون خیلی بزرگی هم در اون خونه بود که ما مرتب اونجا اسکیت بازی میکردیم، از در دیوار با اسکیت بالا میرفتیم. خیلی خاطرات خوبی از اونجا دارم، درخت و سرسبزی زیادی هم تو حیاتش بود که خیلی خوشایند بود برای ما در دوران کودکی.
تفاوتش با امروز و زندگی‌های متفاوت
امروز دیگه زندگی‌های آپارتمان نشینی هست و حیات‌های کوچیک بیدرخت و داستان‌های خاص خودشو داره، تفاوت‌های خاص خودشو داره. همسایه‌ها اون موقع خیلی شناخته شده تر بودن، ارتباطات بیشتر بود. الان با اینکه بعضن توی آپارتمان زندگی می‌کنیم ولی همسایه‌ها رو خیلی شناختی نداریم، ارتباطی باهاشون نداریم. در مجموع سبک زندگی خیلی خیلی عوض شده نسبت به شاید 20-30 سال پیش.
و فکر میکنم در شکل گیری شخصیت افراد هم تأثیر داره این تفاوت ها.
بله قطعا فکر میکنم بچه هایی که این دور زمانه تو این آپارتمان ها بزرگ میشن خیلی متفاوتن با بچه های دوران ما. ما خیلی شاید نترستر بودیم در رفتن در خیابان. من یادمه که من هنوز مدرسه نمیرفتم و یه فاصله زیادی رو نسبتاً میرفتم، خرید میکردم از بقالی که نزدیک خونه بود و هر دفعه هم میرفتم اون فروشنده عزیزی آدامس خروس نشانی اون موقع بود به من جایزه میداد که مثلا تو این سن کم رفتم خرید کردم.
از شغل پدر مادر بفرمایید.
من مادرم خانه‌دار بودن و مقدار زیادی از موفقیت‌های دوران تحصیل و کار من وابسته است به همین خانه‌دار بودن مادرم، برای اینکه همیشه پشتیبانی کردن از من. پدر من کارشناس سازمان بنادر و کشتیرانی بود، الان فکر می‌کنم اسمش شده بنادر و دریانوردی.
بله.
و در واقع رشته ایشون هم مرتبط بود با همین مهندسی عمران و بحث‌های بندرسازی و اینها، شاید یه مقداری نقش ایفا کرد در علاقه من به رشته مهندسی عمران و انتخاب گرایش آب. من واقعا این موهبت رو در زندگی داشتم و خدا رو شاکرم که پدر مادر واقعا استثنایی داشتم، از منظر هم تربیت فرزندان، هم وقتی که گذاشتن، هم پشتیبانی که واقعا در همه مراحل زندگی از من و برادرم داشتن. شخصیت اونها واقعا برای من تعیین کننده بوده. افرادی بودن که هیچ وقت اصول اخلاقی رو به دلیل حالا مسائل مالی یا منافع شخصی زیر پا نذاشتن. افرادی بودن که همیشه شغل و کار و مسئولیت‌های اجتماعی یا حرفه‌ای که داشتن خیلی با جدیت دنبال کردن و حالا منم شاید تلاش کردم به نوعی الگوی اونا رو ادامه بدم.
چقدر تونستن یه شخصیتی، یعنی من احساسم اینه که یه شخصیتی رو در شما به وجود آوردن که در حوزه رقابت به صراحت میگم با آقایون شما خیلی جدی و پرتلاش و پرتوان تونسته باشید گوی رقابت رو هم بربایید. به این دلیل عرض میکنم که زمانی که شما این رشته رو انتخاب کردید بین یک آقا در رشته مهندسی عمران و یک خانم اولویت انتخاب شاید آقایون بودن، ولی شما نترسیدید و رفتید. ممکنه متأثر از همون سبک تربیت هم باشه.
بله حالا خوشبختانه در دانشگاه در بحث انتخاب رشته به دلیل سیستم جذبی که وجود داشت شاید خیلی تفاوتی بین خانم‌ها و آقایون قائل نمی‌شدن، ولی کلن خانم‌ها به دلیل حالا تزریقاتی که در اجتماع هست یا نقشی که برای خودشون در خانواده قائلن یا بر دلیلی که بود، در اون زمانی که من تحصیل میکردم کمتر دنبال در واقع تحصیلات عالیه در سطح دکترا میرفتن. من اولین فارغ التحصیل دکترای مهندسی آب در کشور هستم که این دوره رو تموم کردم. البته خود رشته مهندسی آب هم اصلا مقطع دکتراش و فوق لیسانسش شاید 2-3 سال قبل از این که ما شروع کرده بودیم راه افتاده بود در کشور، رشته بسیار جدیدی بود و حالا منم افتخار داشتم جزو اولینایی بودم که تو این رشته تحصیل کردم و بعد در مقطع دکترا فارغ التحصیل شدم. در فضای کاری ولی واقعا تفاوت هست بین جذب خانم ها و آقایون، هنوز هم هست، و بین حقوق و مزایایی که پرداخت میشه، و به خصوص وقتی شما وارد نظام اجرایی دولت میشید در گرفتن پست ها و در واقع مسئولیت ها اختلاف بسیار فاحشی بین خانم ها و آقایون هست. حتی در سیستم آموزش عالی الان شما در تاریخ دانشگاه تهران که مرور کنید، هیچ وقت ما رئیس دانشگاه خانم نداشتیم. فکر نمی کنم در هیچ کدوم از دانشگاه های کشور تا حالا داشتیم. یا معاون دانشگاه مثلا به ندرت خانم ها به اون سطح از مدیریت میرسن، در این که من اعتقاد دارم خانم ها در پست های مدیریتی میتونن خیلی موثرتر و سالمتر از آقایون بزن فعالیت کنن.
درود بر شما. اما خانم دکتر، تو دوران دانشجویی شاید یک استاد خاص بیشتر تأثیر گذار بود، الگوی بهتری بود برای شما یا موثرتر؟
بله، اون موقع در دوره‌ای که ما در مقطع کارشناسی تحصیل می‌کردیم، شانس این رو داشتیم که دو نفر از بزرگواران، آقای دکتر آزاد محمدی و آقای دکتر محمد کارآموز، از امریکا آمدن ایران در قالب برنامه‌های پشتیبانی که ریاست جمهوری برای در واقع آوردن نخبه‌های ایرانی از خارج از کشور به ایران داشت. این دو بزرگوار آمدن و ما هم افتخار داشتیم که درس‌هایی رو باشون داشتیم، و چون خیلی به روز بودن یه مقداری خیلی برای ما الهام بخش بود برگشتن اونها و مباحثی که اشاره می‌کردن در دروس و اینها، و خیلی نقش آفرینی داشتن. بعدن من فوق لیسانس و دکترا رو هم در زیر نظر آقای دکتر کارآموز که همچنان همکار عضو هیئت علمی ما در دانشگاه تهران هستن گذروندم، و نقش بسیار موثری ایشون ایفا کرد در اینکه من وارد بازار کار بشم، جذب سیستم آموزش عالی کشور بشم، و بسیار ممنونم از ایشون به این خاطر.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
هر بامدادان
یادها و خاطره ها را مرور می کنیم
در حیات خلوت.
متولد خرداد ماه سال 1351 در قم، سرپرست گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، مدیر کل دفتر مصرف و ارتقای بهره‌وری آب و آبفای وزارت نیرو از سال 1397 تا سال 1400، معاون علمی مؤسسه منطقه‌ای آموزش عالی آب دانشگاه تهران به مدت 2 سال، عضو هیئت تحریریه نشریه مهندسی عمران امیرکبیر از سال 1398، عضو هیئت تحریریه مجله مهندسی آب و محیط زیست ایران، عضو مدعو گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم ایران، عضو کمیته برنامه ریزی نگرش سیستمی، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تألیف بیش از 10 کتاب در زمینه علوم آب و محیط زیست، مدیریت منابع و مصارف آب، مدیریت پروژه‌های سازمانی و الگوریتم، ژنتیک و بهینه‌سازی مهندسی، نگارنده بیش از 30 مقاله فارسی و 59 مقاله انگلیسی زبان در مجلات معتبر، همچنین سخنران نشست‌های علمی و پژوهشی. عضو هیئت مدیریه انجمن دیپلماسی آب ایران، دکتر بنفشه زهرایی.
معمولا انتخاب‌ها خیلی سخت و دشوار هستند، اما تأثیرگذار در ادامه مسیر زندگی. یکی از انتخاب‌های بسیار مهم زندگی ما ازدواج است.
بله، من دقیقه 96 ازدواج کردم. خیلی دیر ازدواج کردم.
خانم دکتر 90 دقیقه است.
دیگه از 90 هم من رد کردم.
چی وقت اضافه بوده؟
یکی از مشکلات در واقع ادامه تحصیل تا سطح دکترا برای خانم ها همینه که یه مقداری تداخل پیدا میکنه با موضوعات ازدواج و زندگی شخصی و بعد بچه دار شدن و اینها، چون خیلی حجم کار در اون دوره زیاده و واقعا مخلوط کردن این فرایندا با هم حداقل برای من زیاد امکان پذیر نبود. من سال 86 ازدواج کردم، یعنی تقریبا 36-7 سالم بود وقتی ازدواج کردم و سن 38 سالگی هم بچه دار شدم. خیلی شاید از این نظر الگوی خوبی برای جوانان کشور نباشم، ولی خب شانس اینو داشتم که با فرد بسیار فرهیخته ازدواج کردم. همسر من روانپزشک هستن و بسیارم در کار خودشون موفق و متبحر هستن. اینم میخوام بگم که در همه این سالهایی که با ایشون زندگی کردم که فکر کنم 16 سالی الان میگذره، هیچ وقت در فعالیت‌های حرفه‌ای من هیچ محدودیتی ایجاد نکردن و از این بابت هم از ایشون بسیار ممنونم.
البته شما شکست نفسی فرمانش کردید، صورتی که به حال شما ازدواج کردید، یک مادر موفق، یک معلم موفق و یک همسر موفق هستید. نتیجه کار این رو نشون میده. حالا زمانها متفاوت در مورد ازدواج، ولی به هر حال شما رو ما به عنوان یک خانم موفق ایرانی و یک دانشمند موفق ایرانی میشناسیم که در حوزه‌های مختلف زندگیش تونسته یک تناسب خوبی رو به وجود بیاره و نتیجه اون نتیجه بسیار خوبی هستش. اما خانم دکتر، هم دانشجو بودید، همسایه بودید، فامیل بودید؟
نه، ما توی دانشگاه آشنا شدیم. ایشونم دانشگاه علوم پزشکی تهران تحصیل کرده بودن و حالا در قالب یکی از نشستایی که مرتبط با فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه من موقع مسئولیتی داشتم برگزار شده بود، این آشنایی فراهم شد و ادامه پیدا کرد.
بله، فرمایش کردید ثمره این ازدواج یک فرزند؟
بله، من یه دختر دارم که اونم از جمله موهبت‌هایی هست که خداوند متعال به من داده.
زنده باشن و انشالله که نامدار. خانم دکتر، شیوه و سبکی که امروز با دخترتون صحبت میکنید به عنوان یک جوان و طبیعتاً دانشجویی هم که مثل دختر شما جوان هست، با چه شیوه و سبکیه؟
خب در این 20 سالی که من با دانشگاه تهران همکاری میکنم، کاملا مشاهده میکنم که چقدر فضای اجتماعی کشور تغییر کرده و چقدر جوانهایی که در فضای دانشگاه تحصیل میکنن، نحوه تعاملات اجتماعیشون و هدف گذاریاشون برای زندگی تغییر کرده. من فکر کنم جوانای امروز خیلی مشخص‌تر میدونن که چی میخوان از زندگی و خیلی روشن‌تر برای خودشون هدف گذاری میکنن و بر خواسته ها و حقوق خودشون هم خیلی پافشاری بیشتری دارن. شاید اون زمانی که من دانش آموز بودم یا دانشجو بودم، ما خیلی نمیدونستیم که چه حقی داریم، نه خیلی هم دنبال میکردیم که این حق و حقوق رو دریافت کنیم. الان بچه ها خیلی به حقوق خودشون پایبندترن، ولی یه مشکلی که دارن اینه که از کمتر از زمان ما به مسئولیت‌های خودشون پایبندن، یعنی اینکه خودشون در قبال جامعه چه مسئولیت‌هایی دارن و چه دمتر در مقابل خانواده، در قبال سیستم آموزشی که توش تحصیل میکنن. یکم به نظرم شاید اون مسئولیت پذیری کم رنگتر شده. با دخترم هم همینطور فکر میکنم، خواسته های خودشو خیلی واضحتر از اون چیزی که ما بیان میکردیم بیان میکنه و خیلی راحتتر نمیگه. بچه های این دور زمونه خیلی بهتر از ما میتونن نبگن به خواسته هایی که منطقی نمیبینن از دیگران، و این به نظرم یه تحول مثبتیه.
پس صراحت لهجه دارن در گفتنشون و اینکه ما باید بهتر ببینیمشون، بهتر بشنویمشون و بهتر قضاوتشون کنیم. اما یه مجموعه از علایق شما رو من میخوام بپرسم در حوزه هنر.
والا من همه عمرم درس خوندم، خیلی به کار دیگه نرسیدم که بپردازم، ولی از سینما خیلی لذت میبرم و تقریبا اگه وقت آزادی پیدا کنم حتما سعی میکنم که...
چه فیلمی رو به عنوان آخرین فیلم دیدید؟
اتفاقا چند روز پیش این فیلم جدایی نادر از سیمین رو دوباره دیدم، خیلی استفاده کردم و خیلی دوست داشتم دوباره دیدم.
بله. سینما هم میرید خانم دکتر؟
نه، راستش سینمای کشور رو خیلی نمیپسندم. من حالا در حوزه موسیقی سنتی خیلی دوست دارم
و در حوزه ورزش؟
ورزشم من خیلی ورزشکار بودم زمانی که دانشجو بودم، تو چند تا تیم دانشگاه بودم، اون موقع تو تیم والیبال بودم، تو ورزش‌های رزمی فعال بودم، اخیراً بیشتر تنیس بازی میکنم.
رزمی چه رشته ای رو میرفتی کنید؟
یه چند سالی کاراته کار میکردم ولی بعد دیگه خیلی دنبال نکردم.
صاحب کمربند خاصی شدید؟
موقع فکر کنم تا سبز رفتم بالا، بعد دیگه رها کردم.
اهل مسافرت و طبیعت هم که باید باشید.
خیلی بله، من سفر خیلی دوست دارم، هر زمان که فرصتش پیش بیاد در قالب حالا شرکت تو مجامع علمی و کنفرانس ها خیلی از کشورها رو هم سعی کردم ببینم و در ایرانم خیلی سعی کردم جاهای مختلف رو برم و هر وقت فرصتش پیش بیاد سفر رو خیلی دوست دارم.
فضای مدیریت آشپزخونه چی میگه؟
روزی یک غذا میپزم.
روزی یک غذا؟
بله.
حالا
میخوام
نهار باشه یا شام باشه؟
آره دیگه، نهار که من همسرم ساعت کارش طوری هست که در واقع قبل از ظهر میره سر کار و شب دیر برمیگرده، بنابراین اون وعده غذایی اصلی خونه ما شامه. منتها من دخترم که از مدرسه میارم بالاخره از رویدادهای هفته یکی رو میل میکنیم دیگه.
خودتون فکر میکنید کدوم غذا رو بهتر از بقیه درست میکنید و میپذید؟
والا تحچین بعد درست نمیکنم، خورشارم بزن قیمه خوب درست میکنم.
نوشی جانتون، گفتگوی بسیار خوب و صمیمی بود با سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی. امیدوارم خانم دکتر شما هم از این گپ و گفت لذت برده باشید. خیلی متشکر که همراه ما بودید در این سه برنامه.
خواهش میکنم، ممنون از دعوتتون، روز خوبی داشته باشید.
من میزبان سرکار خانم دکتر بنفشه زهرایی، عضو هیئت علمی و سرپرست گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران، عضو مدعو گروه علوم مهندسی فرهنگستان علوم ایران و دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی بودم. چنانچه موفق به شنیدن حیات خلوت امروز نشدید، با مراجعه به برنامه کاربردی ایران صدا مجدد میتونید اون رو بشنوید. حیات خلوت کاری از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
تا طلوعی دیگر و درود و نام‌آشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
همراهان خوب و همیشگی شبکه گفتگو، همچنان در بخش شبانگاهی صدای ما رو میشنوید. از استدیو پخش در خدمت شما هستیم و افتخار میکنیم به همراهی شما بزرگواران. امیدوارم تا به اینجا از شنیدن برنامه ها لذت برده باشید. بعد از این هم حتما حتما ما رو همراهی کنید و ما رو بی‌دریغ و بی‌نصیب نگذارید از نظرات سازندتون در خصوص برنامه‌ای که از شبکه رادیویی گفتگو می‌شنوید. با تماسی که می‌گیرید با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما و همکارانمون رو در جریان نظراتتون قرار می‌دید و همچنین پیام‌هایی که می‌فرستید به سامانه پیامکی ما به شماره 301035 و ما رو مطلع میکنید از نظرات سازندتون. همه پیام ها بررسی میشه، تمام تلاش همکاران ما جلب رضایت شماست و این پیام ها مطمئن باشید که ترتیب اثر داده میشه.
مرا باور اگر داری بگو، بشکن سکوتت را،
بشکن سکوتت را،
صدایم کن که من پژواک شعری بس دلنگیزم،
پژواک شعری بس دلنگیزم، پژواک. آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی
مستند رادیویی پژواک.
هیئت داوران جایزه ویژه خود را به دلیل معرفی مناسب هیئت داوران از میان نامزدهای این بخش، جایزه خود را شامل تندیس پژواک، لوح تقدیر و جایزه نقدی تقدیم می‌کند.
دوشنبه 18 اردیبهشت 1402 ساعت 20
تهران، مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما،
جشنواره ملی پژواک،
صدای واقعیت،
پژواک حقیقت، پژواک.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه
برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
عزیزم ایران، با درفش کاویانی، سبز دریا، سرخ لاله، با سفید آسمانی، از کجای این سرنگت میشه قلبا رو جدا کرد؟ حتی خورشیدم به شاخت تو شبا خدا خدا کرد. محکمی مثل دماوند، آروم و قوی و خاکی، مثل جنگلای سبزت، مثل کارون پاک پاکی، بندرات صبور و گرمن، مثل آفتاب و کویرش، دریا با ساحل و موجاش دلا رو کرده اسیرش. حرمای سبز و پاکت تکیه گاه محکم نور، بی بی محسوم از این سو، حضرت رضا از اون سو. حرمای سبز و پاکت تکیه گاه محکم نور، بی بی معصوم از این سو، حضرت رضا از اون سو. سبز و آزاد ای وطن، تا مال داری همیشه بمونی آباد. ما همیشه با تو هستیم تا بمونی سبز و آزاد، ای وطن، تا مال داری همیشه بمونی آباد. رنگ سرخ لاله از تو ای تقدس مسلم، خاک تو حتی یه ذره عوض دنیا نمیدم. آخه غیرت تو رگاشه، آخه ایرونی دلیره، سر میبازه جون میذاره، بازه جون میذاره.
زندگی لمس لحظه هاست، لحظه های ماندن، لحظه های بودن، لحظه های ترس و تنهایی، لحظه های عشق و شیدایی. پس تا هستی زندگی کن. لحظه لحظه زندگیتون سراسر مهر و عشق باشه. شبتون بخیر شنونده رادیو گفتگو هستید همچنان و روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز صدای ما رو میشنوید. امیدوارم هر کجا هستید حال دلتون خوب، لبتون خندون و تنتون سلامت باشه و در این لحظه هم بشنوید تکرار برنامه زینقند پارسی رو.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارس.